الحمد لله رب العالمين، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، وأنزل النور على الطور، في كتاب مسطور، في رق منشور، بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد. و آله الطاهرین. خدای رحمان لبخند لبتان، سرور دلتان، آرامش روحتان در همه زندگیتان قبل از مرگ و بعد از مرگ زیر سایه امیرالمؤمنین برایتان حفظ بفرماید. طول عمر و صحت بدن و رزق واسع، ترک گناه و تقوا و حسن عاقبت، توفیق بصیرت و جهاد و یسر و عافیت، عنایت و مرحمتتان بگرداند برای روا شدن حاجات اهل این خانه که میزبان جشن امیرالمؤمنین شده اند. هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ارواح طیبه شهدا، شهید عزیز این خانواده و همچنین ارواح درگذشتگان منصوب به این جمع، پدرها و مادرهای اهل مجلس، هر کدام مرحوم شدند و اموات این خانواده ارواحشان شاد، خدای رحمان بیامرزدشان به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از رسم هایی که مردم دارن این هست که اطعام میکنن، مثلا روزه میخونن، به خصوص ایام محرم، به خصوص تاسوع و عاشورا و اینها، مردم به نام حضرت ابوالفضل، به نام ابو عبدالله قربتن الالله، دوست دارن اطعام کنن، غذا به مردم بدن. در روایت داریم چند چیز باعث آسون شدن حسابمون در قیامت میشه. یکیش اطعام طعامه. دقت کنید، به فقرا رسی در نه اوخو جدا چشم، وظیفه‌مون هست به فقرا برسیم. خیلی وقت هم تو رسیدگی به فقرا الحمدلله چشم مردم روشنه. یزد ما در این حالی که بعضیا هستن کوتاهی میکنن، ولی الحمدلله یزد ما، سلام علیکم، هم توی درصد کمک به کمیته امداد و مؤسسات خیریه، هم توی درصد کمک به مؤسسات مربوط به بیماری ها، خانه سالمندان، بیماران اوتیسم، کودکان معلول، اینها یزد ما بالاترین درصد را داره الحمدلله رب عالمین. الهی خدا رفع گرفتاری کنه و از مردم خوب باشه، همه بتونن کمک کنن انشاءالله. پس کمک به فقرا کار خوبی هست. الحمدلله مردم یزم خیلی هاشون تو این زمینه روسیفیدن، گرچه حالا بعضی هم هنوز با روسیفید بشن انشاءالله. ولیکن سوایی از کمک به فقرا، تعام دادن خوبه. حالا چه پول دار چه فقیر، اگه کسی بتونه، یا نون پنیری، یه پلوی، یه گیرونی، یه ارزونی، هر کسی بتونه، وضع اقتصادی حالا سخته، برای مردم خیلی سخته، بتونه یه غذایی بده، دورم بشینیم غذا بخوریم، خدا اینا دوست می‌داره. همسایه بیا، خونه و برادرم بیا، خواهرم بیا، چه میدونم قیشا قم غیره، تونستم روزه، تونستم مسجد، تعام دادن خدا خیلی دوست داره. این جدایی از کمک به فقرا هست. یکی از کارهایی که کمک میکنه به آسان شدن حساب تو قیامت، اطعام طعامه. پس که مردم روزه بخونه، پلو در خوبه بده، خوبه خوبه، این روایت دارن عمل میکنه. اطعام طعام بسیار کار خوبیه. شما دقت بفرمایید، مثلا این روزایی که مردم بخونه، ایام عاشورا، مثلا زور عاشورا، زور تاسو و پلو قیمه مثلا میدن، حالا شما خب نوآور خونه نیستید، خیلی هاتون که متوجه بشید من چی میگم. ببین حالا اونایی که نوآور خونه هستید، کسایی که تو جلسه ما هستید، حالا من خود نمیدونم، ولی از ظاهر دو به نظر میاد جزء پولدارای درجه یک کشور نباشه، و از ظاهر دو به نظر میاد جزء فقیرای جامعه هم نیستید. الحمدلله همین شمایی که متوسط جامعه هستید، همین چهار تا پلو قیمه ای که خودتون و زندون و بچه دوزور عاشورا میخورید، همین کمک به اقتصاد دو میکنه تو وضع حالا اینه، خب کمک میکنه اینه، خیلی کمک میکنه. یعنی خیلی از مردم متوسط ها، پولدار ها جدا، فقیر ها هم جدا، متوسط های جامعه را میگم، واقعا این چهار تا پلو قیمه که زورا هاشون را میخوریم، کمک به زندگی ها خیلی کمک میکنه، واقعا خیلی کمک میکنه. یعنی برنج حالا، سلام علیکم، گوشت حالا، قیمه حالا، این واقعا کمک میکنه، بله، خیلی ها براشون گرهگوش هایی میکنه. الحمدلله رب العالمین. پولدار و فقیر بدون هیچ منتی سر سفره امام حسین میشینن تا آم میخوره، خوبه بده، تو عزیزی باتر باریکلا الهی پولدارایی که نومه در پلوم در الهی پولدار ترشن منطقه میگه تو حساب باشیم بعضی پلو دادن ها هست که میشه جهت بهتری پیدا کنه. اینا نمیگه مثلا پلو دادن های متعددی که مثلا جای واجب تر طرف انجام نداده، مثلا برادرش فقیره، خواهرش فقیره، همسایش فقیره، گرفتارای واجب داره، خمسش نداده، زکاتش نداده، نظرش ادا نکده، الان پول اومده، میگه اینا کار خوبی نی. ولی نفس اطعام تعام خوبه. کی اطعام کنیم؟ کسی پول داره میخواه هر وقت دوست داشتید اطعام کنید، ولی بهترین وقت برای اطعام روز عید غدیره. یعنی اگر کسی میتونه زهر عید غدیر پلو بده یا زهر عاشورا، کدوم ثوابش بیشتره؟ هدیه به عزادارا امام حسین از پر ثواب ترین کاراه. ولی اگه مثلا تونستی مثلا روز عاشورا آب بده، شربت بده، غذا دا بذار برای روز غدیر، اگه تونستی. یه وقتی حالا تو کوچه دو نفر دیدم در پلو اومدن، نیازی نیست، قصه فرق میکنه، ولی از جهت ثوابی تو روایات واضحه، پرتکرار مؤکد مطرح شده که مهمترین روز برای اطعام چه روزیه؟ روز عید غدیر. بسیاری از مردم روز عاشورا خونه نمره هر جای پلو چیز پیدا میکنن میخورن کوچه خیامو، درست اینجوره یا نه؟ خیلی از مردم تو محیط های ما اینجوره. با روز عید غدیر اینجور باشه، عاشورا هم هست خوبه دام، ولی اگر بشه بخشی از این عاشورا رو بذارن غدیر، ثوابش چی میشه؟ بیشتر میشه. اطعام طعام یعنی ولو ندارم یا عدس پلویی مثلا چه میدونم همسایه‌ام دعوت کنم بیا خونه، یا تا ظرف عدس پلو دم در خونش هدیه بدم، مثلا میگم ساعت 10 صبح ببرم که اون از نهارشون نپزند، یا سفید نباشه چه کارش کنم، یا شومک ببرم دیگه شام نپزند. روز عید غدیر طعام خیلی ثواب داره، ولو 4 تا نون و پنیر بسته‌بندی کنم ببرم زور مسجد 4 نفر هدیه بدم. همه مردم پول داره ماله یا فقیر ماله، اطعام طعام روز غدیر بسیار پر ثواب تو حسابش باشیم. برای آمرزش گناهانمون قیامت کاریش داره، میکاروکای کوچیکا که ما فکر میکنیم کوچیکه، چون شکوه و شور دادن به غدیر هست بسیارم بزرگه. انشاءالله خدای رحمان به همه ایمان توفیق اداء وظیفه، گذشتن از مال در راه خدا، گذشتن از جان در راه خدا و یسر و عافیت عنایت و مرحمت بفرماید. از برکت توسل به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا رستید هیچ وقت متن خود به غدیر ترجمه شو بخونید؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، اینشو بلد هستیم، اصلش هم همینه، الحمدلله که همینش هم بازم خدا را شکر بلد هستیم الحمدلله. ولیکن تو حساب باشید متن خود به غدیر متن مهمی هستا، ما آخرای خود به غدیر داریم که رسول الله فرموده باید هر شاهدی به غائبی و هر والدی به ولدی، یعنی هر نسلی به نسل بعدی، باید خطبه غدیر را انتقال بدهد. خب پدر مادر را من و شما نسل قبلی همین من کنت مولاش بیشتر بلد بودن، اما من و شما با توجه به امکانات زمان مو همون گوشی هوشمندی که توش به بعضیامون هست، یادگیری خطبه غدیر و خوندن ترجمهش برامون 10 دقیقه بیشتر طول نمکشه. حالا که امکاناتم، زمینه فهمم، زمینه عملم بیشتر هست، پس وظیفه من بیشتر هست یا نه؟ یه متنی از خطبه غدیر، خلاصه ای از خطبه غدیر را حتما با یه دور ترجمه‌اش خونده باشیم و تعمق کرده باشیم. دقت بفرمایید اگر خواستید از طریق جستجوی اینترنتی متن خطبه غدیر را پیدا کنید، ننویسید خطبه حجت الوداع، بنویسید خطبه غدیر. رسول الله تو حجت الوداع 2 تا خطبه خونده، یه خطبه تو خود مکه خونده درباره نماز و روزه و اینا، اونم مهمه بخونید، ترجمه‌اش هم ببینیم خیلی هم قشنگه، ولی اونی که مهمتر هست این خطبه دوم بود که خطبه غدیر بود. اهل سنت چون که اگر بگیم خطبه غدیر قصه ولایت امیرالمومنین پررنگ میشه، خب جالب نمیشه براشون دیگه، معمولا خطبه حجت الوداع که میشه سری این خطبه رو مطرح میکنن، اونا رد نمیکنن کتاباشون اووردن دام، ولی اول اینا پررنگ میکنن. وقت اومدن تو حجم وسیعی تو اینترنت هم بارگذاری کردن که شما وقتی توی جستجوگرهای معروف سرچ بفرمایید، جستجو بفرمایید خطبه حجت الوداع، اول خطبه اونا میاد، دقت فرمودید، و اون خطبه هم قشنگه، گفی هم نیست، ولی اونی که بحث بقای اسلامه که فرمود خدای رحمان فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر اگر به مردم ابلاغ نکنی این فرمانا، انگار همه رسالتت برباده، نماز و روزه و هیچی، همه رسالتت برباده. آیه قرآن دان سوره مائده، اونی که شرط برباد نبودن رسالت رسول الله خطبه غدیره که همون بردد من کنت مولا فهذا علی مولا. مخواستم یاد خودم و برادران عزیزم بیارم، خواهران محترم که تو عالم خودشون هستن، بخواستم یاد هم دیگه بیارم که ترجمه خطبه قدیر یه دور حتما ترجمهش مطالعه بفرمایید با دقت کلمه کلمه مطالعه بفرمایید امر رسول الله که یاد بگیریم، خدای نکرده نافرمانی امر رسول الله نکنیم. گفتم به راحتی میتونیم به دست بیاریم و مطالعه کنیم. مثلا ببینید تو خطبه قدیر آیات مختلفی از قرآن که تفسیرش امیرالمؤمنین رسول الله آوردن، آیات متعددی از قرآن که بحث منافقین رسول الله تطبیقش دادن با دشمنان علی. اون قصه وحدت اسلامی جدیه یا شوخیه؟ نیاز جدی و ضروری جهان اسلامه. ما خیلی نیاز به وحدت اسلامی داریم. حالا که نیاز به وحدت اسلامی داریم بعضی حرفا رو نمیتونیم بگیم، اما اگه خود به قدی رو خونده باشیم کاملا میفهمیم آیات منافقین فقط مال دشمنان امیرالمؤمنین، بعد بقیه دیادم راحت میشه دیگه. این وحدت رو داشته. همه چی نگفتم اما براعتم را فراموش نکردم، چون میدونید یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان دلش قسی بشه، تو تقوا بی توفیق بشه، ضعف شد، ضعف براعت هست. یعنی دشمنی دشمنان اهل بیت اگر تو دلم ضعیف بشه توفیق تقوا ازم گرفته میشه، واقعیتی هست. منتها ما براعت رو باید جوری بگیم که با وحدت ناسازگار نباشه. اگر خطبه قدیر را بخونیم شیعه و سنی همه نقد کردن وسیله وحدته، ولی آیات براعتش هم را میخونیم توضیح زیادی هم نمیدیم، خودمون متوجه شدیم. مثلا ببینید تو خطبه قدیر کلمه 12 امام مطرح شده. میدونید که ما 250 تا حدیث داریم که امام 12 تا، یکیش خطبه قدیره که سنی هم نقل کردن. 250 تا حدیث یکیش هم اینه که امام چند تا باید باشه، جانشین پیغمبر چند تا باید باشه، 12. خود رسول الله گفتن 12 تا. تو خطبه قدیر اسم همشون رو نگفتن، گفتن علی و حسن و حسین و نه معصوم از نسل حسین که نهمش میشه قائم. کلمه قائم توی خطبه قدیر هستن که قائم دو غیبت خواهد داشت، غیبت تامه‌اش، به قول من شما غیبت کبرا، غیبت تامه‌اش به حدی طول خواهد کشید که قابل توجهی از دوستانش از وجودش به شک میفتن. یعنی ظاهر حدیث اینه که هنوز غیبت بنا ادامه داشته باشه یا نه. هنوز خیلی همون شک نداریم تو امام زمان، خیلی همون زمان قبول داریم، درسته؟ حالا اگه بدی کردم ولی امام زمان ها شک ندارم. ظاهر حدیث اینه که غیبت هنوز حالا ادامه داره، منطقه عقیده بدع داره. ما عقیده بدع یعنی چی؟ بدا یعنی من و شما میتونیم تقدیر خدا را با کارمون عوض کنیم. تقدیرات خدا بعضی هاش حتمیه اما بعضی هاش حتمی نیست. مثلا عمرمون، رزقمون، توفیقمون، بارونمون، سلامتمون رو میتونیم با کار خودمون عوض کنیم، با ورزش، با پرهیز، با مراقبت، با استفاده از علمم، با صله رحم، با صدقه، با تقوا میتونم عمرم رو پر یا کم کنم. قبول دارید یا نه؟ بله. همچنان که تو عمرم میتونم نقش داشته باشم، تو بارون میتونم نقش داشته باشم، تو رزق میتونم نقش داشته باشم، سلام علیکم، با صدقه میتونی بلا دور کنی، با دعا میتونی قضا ادا عوض کنی، میشه نمیشه؟ بله. از دعای رد القضا تقدیر ظهور امام هم میشه. آقای علاقبه میگفتن، میگفتن یه وقت میبینی دیتا سفیان بیاد امام زمان نیان، یه وقت میبینی سفیانی نیمده امام زمان بیان. این بستگی داره من و شما چگونه همت کنیم. حالا من و شما نه کل جامعه بشری، ولی من و شما هم یه گوشه ای هستیم. بنا باشه همه بگیم دست یکی صدا نداره خودش دستی بالا نمیاد. چرا دست یکی هم صدا داره؟ چون که دست دیگه هم کم کم بالا خواهد آمد ان شاء الله. به دوستان اهل بیت عرض کردم تو همون خطبه قدیر بحث ظهور هست، بحث غیبت هست، بحث 12 امام هست، بحث ولایت و براءت هست. پس بجاست که حتما یک دور ترجمه خطبه قدیر را حتما مطالعه بفرمایید ان شاء الله، کما اینکه خیلی ها مطالعه فرمودید. بیت الغزل خطبه قدیر همونه که بلد هستید، فرمود علاف من کنت مولاه فعلیون مولا یا فهذا علیون مولا. وقتی رسول الله این عبارت ها میگفته امیرالمؤمنین را بلند کرده. ببینید رسول الله نشسته بوده رو منبر، امیرالمؤمنین جلوی رسول الله روی منبر ایستاده بوده چند تا پله پایین تر. یعنی کل دو ساعت و نیمی که رسول الله خطبه میخونده امیرالمؤمنین ایستاده رو به مردم بوده پایین تر رو که رسول الله. حالا رسول الله خم شده، دو طرف دست علیا گرفتن، اخذ به یده و رفعه و علیا بلند کردن. دست علیا نه، این نقاشی دقیق نمکشند، دست علیا گرفتن، نرفعه ها رفعه، یعنی خود علیا بلند کردن.
مثلا ای بچه یه رو موایسه ده باشه فرض اینجوری بغلش کنم اینجور چیزی بلا تشبیه، چون امیرالمومنین قدشون از رسول الله یکم کوتاه‌تر بود، خم شدم دو طرف دستای علی را گرفتن، علی آورده بالا. حالا صورت رسول الله پشت صورت علی، یعنی هر که داشت رسول الله را میدید حالا کیا دید؟ علی. الا فمن کنت مولا فهذا علی مولا، گفتن امیرالمومنین نگذاشت از زمین. الا فمن کنت انا نبیه فعلیون امیرو، کنتو انا نبیه نا انا نبیه. انشاءالله فردا که دعای نوت بخونده، چون روز عید قدیر هم مستحب به دعای نوت به، اول غمنامه فراق امام زمان سر میدیم، این طالب و بدم المقتول به کربلا میگیم، برای امام حسین گریه میکنیم روز عید قدیر، بعدش تبریک به امام زمان میگیم. ما چهار تا عید قربان و قدیر و فطر و جمعه مستحب به حتما دعای ندبه بخونیم. خب تو دعای ندبه میگید من کنتو نبیه فعلیان امیر، رو اشتباه نخونه، ما نبی یهنی نبی یه، هر کس من پیغمبر او هم امیم علی هم امیره اوست. امیر یعنی چی؟ امیر کسی که حاکمه، نه فقط امام معنوی، امارت داره، حکومت داره. امیر ما یعنی فقط امام معنوی ما نیست، امام دنیا و امام آخرت، امام دین و امام عرش و امام فرش و امام مطلق مایند، امیرند. من کنتو نبیه فعلیان امیرو. بعد رسول الله دعا خونده، اللهم وال من والا و عاد من عادا. اون وقت این که رسول الله امیرالمومنین را بلند کردن، یعنی هر که داشت به رسول الله نگاه میکرد حالا داره به امیرالمومنین نگاه میکنه. این که گفتم من کنت مولا فهذا علی و مولا، آیا اینجوری بگم درسته؟ منظور رسول الله این بوده مردم هر که حالا من مولای اویم، وقتی من از دنیا رفتم علی میشه مولای او. این حرف درسته یا نه؟ یا دقیق نگفتم؟ درسته ولی دقیق نگفتم. درسته بعد رسول الله علی مولای مردمه، منتها یه بی‌دقتی کردم. دقت بفرمایید، اگر بگم که هر کس من پیغمبر مولای اویم، وقتی من از دنیا میرم علی میشه مولای او، یه اشکال این حرف ما داره. و این که تا رسول الله زنده بودن علی مولای مردم بوده یا نبودن؟ ببینید رسول الله نگفتن من کنت مولا فبعدی علی و مولا. چرا؟ وقتی رسول الله اعمال ولایت میکنن دیگه علی اعمال ولایت نمیکنن، اما به لحاظ حقیقتی ولایت مال پیغمبره یا علی یا هر دوتاشون؟ هر دوتاشون. به شهادت این که رسول الله نگفتم من کنت مولا فبعدی علی مولا، گفتم من کنت مولا فهذا علی مولا. این علی مولای هر کسیه که من مولای اویم، یعنی هر که تحت مولویت پیغمبره، چه امرو چه دیرو چه فردا، هر که تحت مولویت علیم هست. ایبو که صورتشون برده پشت صورت علی، یعنی بین مولویت من و مولویت علی فاصله هست یا نیست؟ تفاوتی هست یا نیست؟ نیست. سوال، آیا علی مولای ما هستن؟ چرا؟ چون پیغمبر مولای ما هست. درسته؟ این که پیغمبر مولای ما هست نتیجهش میشه که علی هم مولای ما هستن. سوال دوم، آیا پیغمبر مولای مردم زمان خودشون بودن یا نبودن؟ بودن؟ فعلیون مولا، پس علی هم بودن. یعنی هنوز پیغمبرم زنده بوده. در کتاب الخلافت و فسلاف داریم سلمان میگفت اشهد و ان علیان ولی الله. انشاءالله قسم تملق نی، دکورادون دکورا قشنگه معمولا، منتها این دکوری معرکه شده، خیلی زیبا شده، هم ساده هم قشنگ هم خوش محتوا. ماشاءالله چه دکور قشنگی گذاشتید، خیلی زیبا ماشاءالله. به خصوص این جمله بسیار اساسی دینی ما اشهد و ان علیان ولی الله. هنوز رسول الله زنده بودن سلمان میگفت اشهد ان علی ان ولی الله. اومد خدمت رسول الله، کتابشو گفتم بهتون، آقای رسول الله سلمان گفت اشهد ان علی ان ولی الله، رسول الله فرمود سمعت خیرا، چه چیز خوبی از سلمان شنیده. یا رسول الله سوره احزاب خدا فرموده انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یعنی پیغمبر شاهد ما هست. الان پیغمبر شاهد حرف و قول و کار و گفه ما هستن، شاهد نیت ما هم هستن. یا رسول الله شما شاهد هستید آقا؟ حالا که شاهد هستید بهتون عرض میکنم، یا رسول الله برای ما حدیث نقل شده که وقتی به شما گفته سلمان گفته اشهد و ان علی ان ولی الله، شما خوشتون اومده گفتید سمعت خیرا، آقا خوشتون میاد؟ حالا که شما خوشتون میاد پس به گل روی شما برای که دل شما خوشنود بشه. یا رسول الله قربون دلتون برم به خاطر دل شما قربتن الالله. بازم میگم اشهدو ان علیان ولی الله، اشهدو ان علیان ولی الله، به گل روی رسول الله قربتن الالله، به ساحت عزیزش امیر المؤمنین صلوات هدیه کنیم. عرض کردم هر کس تحت مولویت پیغمبر است تحت مولویت علی هم هست. سوال: آیا انبیای سابق تحت مولویت رسول الله بودن یا نبودن؟ قبول دارید پیغمبر ما مولای پیغمبران دیگه؟ قبول دارید متا یه حرف بهتون بگم، اخیرا بعضی وهابی ها زدن زیرش، چون میدونه آخه بعدش ما میخوایم بگیم فعلیون مولا. در طول تاریخ شیعه و سنی 99% 100% قبول داشته که سید الانبیا، امام الانبیا، افضل الانبیا کیه؟ رسول الله. از بس احادیثش متعدده دیگه، جای شک نیست. اخیرا بعض وهابیا توش گفته رو دادن، میگن نه بابا آدم و نوح و ابراهیم خوب تر پیغمبر بودن. کی گفته پیغمبر ما خوب تر بودن؟ الان توش گفته رو دادن. اونتا بدونید قرآن میگه ولکن رسول الله و خاتم نبیین. خاتم یعنی چی؟ یکم دقیق تر میخوایم صحبت کنیم این حرف درسته. خاتم تو لغت که نگاه میکنیم نوشته ای ما یختتم و به. بعضی گروه های باطل هستن به های اونا، بعضی عقاید باطلشو که میخوام برای من و شما بحث کنم، میگه خاتم یعنی نگینه انگشتر و ادامش کفایی میزنن این شبه را رفع کنم. خاتم یعنی نگینه انگشتر یا نه؟ میگن حرف بدینی ها، میگم خاتم انگشتر دیگه اینجوری میگم. دقت کنه، نه خاتم به معنای نگینه انگشتر نیستا. خاتم اون مهری بود که پانامه شاهان زده میشد، منتها معمولا مهرشو با چی بود؟ با نگینه انگشتر. بنابراین مجازن به این گفته خاتم، والا خاتمو به این میگه یا به اون مهره میگه؟ به اموره میگن، اشتباه نکنه دا، مجازن به این میگن خاتم. خاتم به اموره یه پانامه میگن، حالا مخواد با انگشتش باشه، مخواد با انگشترش باشه، مخواد با هرچی که باشه. فرمانی که شاه میداد، مثلا میرسی به دست فرمان داشت وسط جنگ که فلان کار بکن، وقتی پایینش مور بود یعنی ما یختتمو به، یعنی این نامه با این مور ختم شده. اگه این مور نباشه یعنی فرمان 4 و 5 و 6 هم داره، مثلا 3 تا بود این مهر زده شد، یعنی دیگه فرمان ادامه نداره. همچنین این مهر اعتبار نامه است. قبول دارید یا نه؟ اعتبار نامه است دیگه. ما یختتم و به دو تا خصوصیت داره، یک پایان بخشه، دو اعتبار بخشه. خاتم کسیه که پایان بخشه و اعتبار بخشه. با دقت عرض کردم، با دقت حدیث و لغت، یا از خودمون نساختم، دقت بفرمایید. پس خاتم چیزیست ما یختتم و به که اعتبار بخش و پایان بخش است. پیغمبر ما دو تا خصوصیت داره نسبت به انبیا، یک اعتبار بخش پیغمبرانن، دو پایان بخش پیغمبرانن. پس خاتم النبیین هم توش در میاد، پیغمبر آخرین پیغمبره هم توش در میاد، پیغمبر اعتبار پیغمبره، یعنی آدم و نوح و ابراهیم هر چه والا هستن، اما اگه پیغمبر اسلام نباشه اعتبار داره یا نه؟ اعتبار ندارن. اعتبار همشون به رسول الله. اینه که در منهاج النجات ملا محسن فیض حدیث داریم، قبل از اینکه حضرت آدم خلق بشن یه عالمی داشتیم به نام عالم زر. عالم زر چند تا مرحله داره. یکی از مراحل عالم زر خلقت ارواح انبیاه، من و شما نه، ارواح انبیا، که تو اون عالم حدیث داره ما پیغمبر ما پیغمبر پیغمبرا بودن، سید الانبیاء اول مرسلین، امام الانبیاء اول مرسلین بودن. بنابراین همه پیغمبرها یه بار پیغمبر شدن، رسول الله دو بار پیغمبر شدن، میدونید رسول الله دو بار پیغمبر شدن. حالا که این حرفو زدم، آقا قبول دارید که پیغمبر ما مولای پیغمبران دیگه هستن؟ قبول دارید یا نه؟ قبول داشتید؟ حالا من اینا گفتم شاید براتون بعضیا جدید بود، ولی اینا منم اگه نمیدونستید قبول داشتید که پیغمبر ما مولای پیغمبران هستن. فعلی مولا هر که زیر ولایت پیغمبره، هر که زیر ولایت علی هم هست. بنابراین با همین یکی جمله من کنت مولا فعلی مولا، اگر کسی ترجمهش بلد باشه، یک کمی ادبیات عرب بلد باشه، به یقین میتونیم بگم امیر المؤمنین ولی ما خود چه عرض کنم ولی آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هم هستن. یعنی همه انبیا با عظمتشون که خیلی هم بهشون ارادت داریم تحت ولایت امیرالمؤمنین بودن، امیرالمؤمنین ولی بر اونها هم بودن. اینه که اونها همشون معتقد بودن به اشهد و ان علیان ولی الله صلوات الله و سلامه علی. به ساحت حضرت مولا الموحدین، امیر المؤمنین، سید الوسیین، امام العالمین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، حضرت اسدالله الغالب، غالب و کل غالب و مطلوب و کل طالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله علی، با احترام صلوات هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من به همین اکتفا میکنم، آماده بشین برای مولودی خونی که مجلس خیلی طول نکشه. خدا اجرتون بده، چه مجلس زیبا و با شکوهی. یکی از زیبایی ها و شکوهاش حضور کودکان عزیز، نوجوانان محترم و جوانان عزیز هست که زینتشون بزرگترها هستن، اما واقعا شور و شکوهی که جوانا به مجلس بده چیز دیگریست. خدا اجرتون بده. عیدی بگیرید از امیرالمؤمنین، 14 بار در خونشون در میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. فرج امام زمان رأس حاجات است. رهبر عزیز را دعا کن، انقلاب را، کشور را، رفع گره ها، رفع ظلم ها، رفع آب رو ریزی ها، باز شدن گره مردم، رفع بی حجابی و بی حیایی و بی دینی. خدای رحمان اهل این خانه، اهل این مجلس، همه را حاجت روا بگرداند. اولادت خاصن والدینت دعا کن، خدای رحمان حاجتت بدهد انشالله. در خانه امیر المؤمنین التماس دعا. و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. 14 بار عیدی بگیر گرهت باز. بسم الله یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند. خواهرم تو هم بگو حاجت روا ان شاء الله. یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند